اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در مسیر ری، نویسنده مریم تاجیک، کارگردان مهرداد عشقیان، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت سوم،
با سلام و عرض ادب عزیزان، در قسمت دوم نمایش شنیدید اکرم به همراه دوستش صغرا راهی شهر ری و حرم حضرت عبدالعظیم شدن. اما در میان راه تاکسی نزدیکی های محله قدیمی اکرم خراب شد و اکرم تصمیم گرفت محله قدیمی خودش رو ببینه و مرور خاطرات کنه. از طرف دیگه رویا که میبینه رضا بازم نتونسته پول پیش خونه رو جور کنه، خسته از وضعیت ممکن تصمیم میگیره به خونه پدرش بره. اینک بشنوید ادامه نمایش رو.
خیلی خیلی خوش اومدی عمه جو.
ممنون.
ایرانیه، مال مزرعه های شماله. هنوزم چای ایرانی دوست داری دیگه؟
خجالتم نده عمه جون، میدونم خیلی وقت بهتون سر نزدم.
نخواستم به روت بیارم، واقعا پرسیدم. آخره آدم یه و مزاجش به گرم و سرد شده، هوا متغیر. یعنی من که خودم اینطوریم، امروز اینو دوست دارم، فردا طعمش یه ذره تغییر کنه میذارمش کنار و میرم سراغ یه چیز دیگه.
نه، من هنوزم طعم چای ایرانی رو با هیچ چی عوض نمی کنم.
خیلی خب، پس بخور بخور که یکی از بهتریناشه. بخور و بگو ببینم چی شده بعد این همه سال یاد عمه پیر و تنها تو افتادی.
این چرفیم، شما تا پیری خیلی راه داری.
به عقیده من پیری به سن نیست، به دله. دل منم دل یه زن 50 و چند ساله نیست، دل یه پیرزن بالای 100 ساله است.
شرمندم که این مدت وقت نکردم بهت سر بزنم، به خدا خیلی گرفتار بودم.
چند روز پیشا تو این اینترنت بیساب شده که این روزا شده همه مونس و همدم تنهاییام، خوندم هر کی میگه ببخشید سرم شلوغ بود نتونستم حال تو بپرسم، باور نکنی. حالتونو نپرسیده چون شما اولویت ذهنش نبودی. آره عمه جون، اینطوری است.
آره، شاید یه جورایی این موضوع درست باشه، چون وقتی آدم فکرش پر از بدبختی و جفت و جور کردن یه لقمه‌نون برای خانواده‌اش باشه، دیگه هوش و حواسی براش نمیمونه تا بخواد یاد دیگری بیفته. حتی اگه یادشون هم بیفتی، فرصتی برات نمیمونه بری سر وقتشون.
پس حالا وسط این همه بدبختی چی تغییر کردی که فرصت کردی بیا این وری؟
رومسیام، نمیخواستم اینطوری بیام پیشت، ولی مجبور شدم.
حرف میزنی یا نه؟
خیلی گرفتارم عمه. چند ماه پیش کارم از دست دادم. الانم رو ماشین اجاره‌ای بنده خدایی مسافرکشی میکنم. چند روز پیش صاحبخونم گفت باید پول پیش خونم رو دو برابر کنم. به هر دری زدم نتونستم جورش کنم.
پس واسه پول اومدی؟
به خدا روم نمیشد بیام. ولی شما آخرین نفر و آخرین امیدم هستی عمه. تا قبل اینکه بیام پیش شما به 1001 نفر رو زدم، ولی جور نشد.
بمیرم برات که آخرین تیر امیدتم سنگ رو نشونه رفته عمه جون.
چی میگی عمه؟ یعنی شما میخوای رو زمین بندازی؟ نمیخوای کمکم کنی؟
نمیخوام، نه نمیتونم کمکت کنم.
یعنی چی؟
جز حقوق شوهر خدا بیامرزم چیزی ندارم که بخوام به کسی کمک کنم. اونم که فقط به خورد و خوراک هم میرسه.
من واقعا نمیفهمم چطور میشه اون همه پول، خونه، مغازه ها
همه رو بخشیدم به خیریه.
چی؟
گفتم همه رو بخشیدم به خیریه.
تو رو خدا اما یه بار برای همیشه من از قائله اختلافت با بابام جدا کن. آخه گناه من چی این وسط؟ تازه بابام هم که به رحمت خدا رفته.
چرا بی ربط میگی بچه؟ من تا حالا کی تو رو قاطی اختلافای خانوادگی کردم؟
همین الان. آخه این چه حرفیه که میزنید؟ کی باور میکنه شما این همه مال و اموال رو بخشیده باشید به خیریه؟
باور کنی یا نکنی این کاریه که من کردم.
غیر ممکنه.
نیست. تمام مدارکش هم موجوده. بخوای میرم برات میارم.
آخه شما چطور دلتون اومد همچین کاری بکنید؟
خب عزیز من میخواستم بذارمشون برای کی؟ برای چی؟ من که اولادی ندارم. با خودم هم که نمیتونستم همه دارو ندارم و ببرم تو گور. اگه میموند فقط باعث میشد بین شما چند تا بچه برادرم اختلاف درست بشه. به همین خاطر فکر کردم بهترین راه اینه که ببخشمشون به خیریه.
چه اختلافی همه جون؟ میتونستید خودتون سهم هر کسی رو تعیین کنی. آخه مگه شما از حال روز من خبر نداشتی؟ مگه نمیدونستی از بابام چیزی بهم نرسیده؟ مگه نمیدونستی پدرزنم هم یه کارگره که چیزی نداره؟
خب گفتم شاید تو این مدت اوضاع خوب شده باشه که دیگه یادی از من نمیکنی.
آخه آقایم با شاید تصمیم میگیرم بجون.
به هر جهت درست یا غلط این تصمیمیه که من گرفت.
حالا با این وجود تکلیف یکی مثل من بدبخت چی میشه؟
نمیتونم واقعا الان اصلا فکرم کار نمیکنه.
عمه تو رو خدا بیا رو بگو اشتباه کردم، برو بگو پشیمون شدم، برو حداقل یه بخششو پس بگیر بده به من بیچاره تا زندگیمو نجات بده. عمه زندگیم داره به خاطر این وضعیت اصلا میپاشه. امشب سلام بهم گفت بیره خونه باباش، گفت خسته شده دیگه تحمل این وضعیتو نداره.
کاش میشدم ولی نمیشه. من تمام کاره محسرشو انجام دادم. آخه تو چرا زودتر نیومدی پیشم؟
شما آخرین امیدم بود.
امیدت خدا باشه همه جون، من چی کارم؟
راست میگم اصلا فکر کنم گلن اشتباه کردم، به بنداش رو زدم. شاید بهتر بود از اول همه چو به خودش میسپردم، ولی با همه این حرفا بدون همه بد کردی، چون از قدیم گفتن چراغی که به خونه رواز.
من فقط کاری رو کردم که فکر میکردم درسته. نمیدونستم یه روزی همچی چیز پیش میاد.
باشه همه باشه، خودتو ناراحت نکن، تو قد ندارم عشق تو ببینم. به قول قدیمی ها مالت بوده، اختیارشو داشتی. در حقیقت من نباید بیش از حدم جسارت میکردم.
حالا بذار ببینم فردا میتونم از یکی برات جور کنم.
ممنون، خودتو بی زحمت ننداز. با اجازه.
حالا چقدر لازم داری؟
اونی که باید بدونه خودش میدونه. خدا نگهدار.
این سخرا، این ساختمونه که الان قد کشیده رفته بالا، قدیما خونه یکی از دوستان بود به اسم فرزانه. چه روزا که تو خونهشون دوره هم جمع می شدیم و بازی می کردیم. بزرگتران می شستن پای بساط سبزی پاک کردن و ما بچه هم آتیش می سوزن.
میگم اکرام جون، امشب یه جورایی حرف میزنی.
چطوری؟
یه جوری که انگار دور از جونت قرار راستی راستی بوی الرحمانت بلند بشه.
والا از خدا که پنهون نیست، از تو هم پنهون نباشه. آره چند روزیه به دلم افتاده باید بار سفر رو ببندم. اصلا همین که تصمیم گرفتم طلاهامو هدیه کنم به آستان شاه عبدالعظیمم سربنده همین بود.
اوه 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 ببین اکرم جان، من تا نرم تو حق نداری قدم از قدم برداری. شیرفم شد افتاد.
تو که بهتر از هر کسی میدونی عم دست خداست.
بله اما من این حرفا سرم نمیشه. همین که گفتم من بدون تو تنها توی دنیا نمیمونم.
ماشالله 4 تا بچه داری. چرا تنها؟
نگه تو با 5 تاشون تنها نیستی؟
اونام گرفتاری زندگی خودشون. با این همه دغدغه همین هفته یه بارم که سر میزنه از من رو معرفتش
تموم شد و رفت. پس باز من میمونم و تو. تو هم چی؟ حق نداری قبل از من بگی.
خیلی خب باشه هرچی شما ام بفرمایید.
آفرین باریکلا دختر خوب.
حالا بیا بریم اون کوچه رو ببینیم.
کجا؟
قدیما اونجا یه مسجد بود. این چه روزایی بود. هر غروب با مادرم میرفتم اونجا برای نماز.
آخه
خیلی دلم میخواد بدونم هنوزم هست یا نه.
حتما هست حتما. ولی اون روز بذار باشه یه وقتی دیگه. ببین ساعت 12 گذشته ها. بیا بریم حلوه ها میمونه که نمیشم.
فقط اونجا باشه فقط اونجا.
بابا خوش انصاف فکر این قابلمه رو بکن تو دست من. مگه مچام چقدر جون دارم؟ میگیری یه ما اسیر میشم.
خیلی تو نمکشه تو هم قابلمه رو بدون من با هم.
نه من خسته شدم پاهام هم نمیکشه بیام. یه ساعتی داریم تو این کوچه پس کوچه ها میچرخیم. خوش تو رو خدا یه ماشین بگیر از همینجا بریم دیگه.
ماشینم کجا بود تو این کوچه پس کوچه این وقت شب؟
یعنی وقتی از اون ماشین پیاده شدیم فکر اینجاشو نکردی؟
نه من میخواستم آپولو هوا کنم که پیش پیش فکرشو بکنم.
حالا که میبینی آپولو هوا کردن راحت تره از ماشین گرفتن تو این کوچه پس کوچه هاست. خدایا من از دست این پیرزن بیفکر چی کار کنم؟ چی کار
کن بابا؟ ببینیم سر خیابون حتما اونجا پیدا میشه.
کدوم خیابون خواهر من؟ تا خیابون اصلی که این وقتی شب ازش ماشین مسافرکش ردشه دست کم 20 قدمت پیاده روی بکنیم. من که دو قدمش هم نمیتونم بیام.
پس میگی چی کار کنیم سخرشون؟
نه اینو تو باید بگی که انداختیمون وسط این محلکه.
انتی میگه محلکه هرکی ندونه انگار اومدیم وسط میدون جنگ.
خیلی خوب اگه اوزا اون قدم بد نیست پس یه ماشین جور کن ببینم.
فهمیدم الان سبکو الان از اینترنت میگیرم.
چی؟
پنجشنبه که بچه اومده بودن خونمون برام اینترنت خریدم. اینترنت دارم.
چه غلط ها. یعنی تو هم از این کارا بلدی؟
کاری نداره که الان اینجا می نویسم میاد. سبکو
ببینم
تاکسی اینترنتی
ببینم. ای بابا اینطوری که نیست. اون خودش یه دونه از این شکلای جداست. من دیدم. ببین میزنن دوش بعد یه کارایی میکنن عکس یه راننده میاد بعد اون موقع تازه ماشین سفارش میدن.
اینطوری بشه نمیتونیم تاکسی از این تو بگیریم که.
ایوا باز که برگشتیم سر خونه اولمون. حالا میگی چی کار کنیم آخه؟
اونجا رو ببین سهرا یه ماشین پیچید
کو
برمیدیم بریم نا.
خب بیاد. حالا چون قرار این وری بیاد یعنی مسافر کشه حتمی تو دل این کوچه پس کوچه داری میره خونش. چی میگی؟
حالا بهش میگیم شد زحمت کشی بردمون تا خیابون اصلی. حسن پیری اینه که جوانا دلشون به رحم میاد کمکمون میکنن. آی مادر یه دقیقه بایستم
نگفتم بفرما اصلا بایستا رب
ندیدم بودو بیا ببینم. آی جبو وایسا مادر مارم تا سر خیابون ببر.
ببین آخر عمری چی کار میکنی آزم؟
آقای راننده دیدمون وایسا خدا رو شده در دقب میاد.
آی بیا پشت
چی شد
آی خدا مردم
چی؟
نگاه صورتش خونیه. بابا این حتما خلافکاری بلابلایی سرمون نیاره با این همه طلا.
تو این تاریکی صورتونو چطوری دیدی؟
ای بابا یه لحظه رفت زیر نور چراغ برق دیدم. اکرم بیا بریم اینجا با این دستو بودو سود باش. اکرم خواهد تنها که به خدا
بودو
سود باش. خدا مرگم بزیم این باز داره میاد دنبالمون تندرش کرده. اکرم بودو
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. سربلند بازماندگان آشورا طلوع آفتاب 24 صفر سال 61 هجری قمری را در صحراهای مسیر عراق به حجاز تماشا کرد. همان کاروانی که از مدینه به مکه رفت، از مکه به کربلا رسید، از کربلا به کوفه آمد، از کوفه به شام برده شد و از شام به کربلا بازگشت. کاروان حالا عازم مدینه بود تا نقطه پایان سفری طولانی و 8 ماهه، همان نقطه آغاز باشد، شهر پیامبر و آل علی علیهم السلام.
این روایت
مدینه داغدار، مدینه داغدار. پیش از آن که کاروان کربلاییان به مدینه بازگردد، خبر شهادت امام و یارانش به مدینه رسیده و شهر در اندوه و ماتمی عمیق فرو رفته بود. نخست ام سلمه همسر پیامبر او را پس از نیم قرن در خواب دید و خبر شهادت پاره تنش را از او شنید. ابن عباس پسر عموی پیامبر خوابی شبیه خواب ام المؤمنین دید. او مردم شهر را بر گرد خیش جمع کرد و گفت: ما از خداییم و به سوی خدا باز می گردیم. ساعتی پیش در خواب رسول خدا را دیدم. دیدم که در صحرایی پیوسته خم می شد و چیزی از زمین بر می داشت. پرسیدم: پدر و مادرم به فدایت، اینها چیست که از زمین برمیچینی؟ فرمود قطره‌های خون فرزندم حسین و اصحاب اوست، آنها را به آسمان میبرم تا در پیشگاه خدا دادخواهی کنم. سپس این آیه شریف را تلاوت فرمود که خدا را از آنچه ستم پیشگان انجام داده اند بی خبر و غافل مپندار. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند آنگاه که حسین ابن علی در کربلا به شهادت رسید، اهل بیت و خاندان ما در مدینه ندایی آسمانی و ناشناس شنیدند که می گفت امروز روز نزول بلا بر امت است، این امت روی شادی نخواهد دید تا آنکه قائم آل محمد قیام کند و دلهای شما را تسلا بخشد. در آن روز برخی از مردم عادی شهر نیز ندایی شنیدند که می گفت ای آنان که حسین را از سر جهل کشتید، شما را به رنج و عذاب بشارت باد، همه اهل آسمان و پیامبران و رسولان و شهیدان شما را لعنت و نفرین می کنند، فرزند داوود روح خدا صاحب انجیل بر شما لعنت و نفرین می فرستد. گفتند که در روز عاشورا این ندا در مدینه پیچید ای آن که باورمند خاندان محمدی، بی هیچ درنگ و سستی این پیام را به همگان برسان، بگو که بیدادگران زشتکار بنی امیه سرور و سالار و آقایی را کشتند که بهترین انسان جهان بود، او فرزند کسی بود که در آسمان و زمین بر همه برتری دارد، بگو که فرزند پیامبر و زاده در هم شکننده بت‌ها را کشتند، مشرق‌ها و مغرب‌ها بر او گریستند و انسان‌ها با هر زبانی بر او خواهند گریست و ناله خواهند کرد. علاوه بر مدینه شنیده شدن صدای صیحه و نداهای آسمانی و هاتفان غیبی در مکه و بصره و شهرها و قریه‌های دیگر نیز گزارش شده است. سالها بعد پیرمردی از بنی تمیم از پدرش روایت کرد که ما از کشته شدن حسین ابن علی و آنچه در کربلا می گذشت خبر نداشتیم. با جمعی از مردان قبیله در منطقه رابیه نشسته بودیم که هاتفی ناپیدا ندا داد و گفت سوگند به خدا که حسین را با گونه های خاک‌آلود در سرزمین تف دیدم، سر از پیکرش جدا کرده بودند و گرداگرد او گلوهای خونفشان یارانش بود، آنها چونان چراغهای روشن در میان تاریکی می درخشیدند، خواستم تا یاریشان کنم اما تقدیر دیگرگونه رقم خورد، حسین چراغی روشن و روشنابخش بود، خدا می داند آنچه من دیدم دروغ نبود، درود خدا بر پیکری باد که خاک کربلا او را در دل خود خواهد گرفت، او در بهشت خرم خدا هم نشین و هم ساقی رسول خدا و علی مرتضی و جعفر طیار است. مشابه این ماجرا را افراد دیگری نیز روایت کرده اند که قصد یاری سید و شهدا علیه السلام را داشتند، اما در روز واقعه دیر به کرب و بلا رسیدند. روز 24 سفر سال 61 هجری قمری، کاروان اهل بیت به تازگی نخستین منازل مسیر کربلا تا مدینه را پشت سر گذاشته بود. اما سوگواری بنی هاشم در مدینه از هفته ها قبل آغاز شده بود. بنی هاشم دست دست جمع می شدند و در کنار مزار پیامبر به سوگ می نشستند. دیگر مردم شهر از مهاجرین و انصار نیز آنها را همراهی می کردند. سوگواری زینب سلام الله علیها، دختر عقیل ابن ابی طالب و دیگر خواهرانش از جمله اسماء در کنار مزار پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بسیار سوزناک و تأثیر گذار بود. علاوه بر مزار پیامبر، در بقیع نیز مراسم سوگ برپا شد. بذرهای اعتراض و قیام در مدینه از دل همین سوگواری ها جوانه زد تا مثل کوفه و شام مدینه هم مستعد خیزش ضد نظام یزیدی و اموی شد. رسیدن کاروان اهل بیت به مدینه، مراسم سوگواری با محوریت زینب کبرا، ام کلثوم، سکینه، دختران عقیل، فاطمه صغرا و ام البنین که درود و سلام خدا بر همه آنها باد، شکوه و عظمت بیشتری خواهد یافت.
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
ماسک ندارید؟
کارت درمان شهداتون پیش سربنده شما هسته. ببخشید اگه ما همینقدر میتونیم رعایت کنیم.
افزایش آمار هموطنان فوت شده برای همه ما بسیار دردناکه و نتیجه رفتار و عمل کرده همه ما در گذشته بوده است.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.